بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و آله المعصومین. در رابطه با مسئله مهدیاوران که موضوع بحث هستش، من یه نکته رو همون ابتدا خدمتتون عرض بکنم و اون هستش که مسئله یاری امام زمان علیه السلام رو به صورت فردی فقط نبینیم، که مثلا شرایط یک فرد منتظر چی هست. اگر کسی بخواد سرباز ولی اصل علیه السلام باشه شرایطش چیه. فقط اینجوری نبینیم مسئله رو به صورت فردی. ما متاسفانه یکی از عیب‌ها و آسیب‌های ادبیات انتظارمون، چه کتاب‌ها، چه اشعار، چه سخنرانی‌هایی که گاهی مخارج بسته ولی اصل علیه السلام میشه، یکی از عیب‌هاش این هستش که ادبیات انتظارمون ادبیات فردی بیشتر. یعنی معمولا ماها اگر شنیدیم شرایط یک منتظر چیه، شرایط فرد منتظر رو شنیدیم، در حالی که فقط کافی نیست فرد منتظر باشه تا حضرت بیاد. جامعه هم یه شرایطی داره برای آمدن حضرت. شرایط جامعه منتظر چی هست؟ اگر بخواد یک جامعه سرباز امام زمان علیه السلام بشه چه شرایطی داره؟ چون میدونید ظهور است ولی از علیه السلام که اینجور نیست که بیاد بر یک فرد حکومت بکنه. اگه میخواست بر فرد حکومت بکنه، خب مثل بحرالعلوم فرد منتظری بود، شرایطی هم داشت، ولی حضرت تشریف نیاورد، ظهور نکرد. چون برای آمدن حضرت، برای اون جامعه جهانی رو تشکیل دادن، جامعه هم باید یه شرایطی داشته باشه. لذا هم ما باید شرایط فرد منتظر، هم جامعه منتظر، هم اگر بخواد فرد سرباز امام زمان بشه باید بدونیم که یاور حضرت بشه چه شرطی داره این مهدی یاوری، هم جامعه اگه بخواد مهدی یاور بشه چه شرطی داره یا چه شرایطی داره. لذا این رو من همین ابتداعا خدمت شما عرض میکنم که این رو توجه بهش داشته باشه. در رتبه مسئله فرد، اگر بخوایم ببینیم که شرایط یک فرد منتظر چی هستش، خب شرایط متعددی است. من 4-5 تا شرطش رو شاید فقط بتونم یه اشاره‌ای بکنم خدمت شما که به نظرم میرسه که از مهمترین شرایطشه. اولین شرط که همتون کما بیش میدونید این رو و تو سوالی هم دیروز یکی از حضار محترم مطرح کرده بود، مسئله معرفت به امام زمانه. منتها این معرفت گاهی موقعا زیاد تکرار میشه، هی گفته میشه، ولی درست ابعادش باز نمیشه که یعنی چی و چجوری میشه به دست آورد این معرفت رو. من به نظرم اگه بخوایم خیلی مرتب و منظم و روشن بحث بکنیم، معرفت حضرت در سه بُعد، در سه بُعد نیاز داریم که حضرت رو و نسبت به ظهور حضرت شناخت داشته باشیم. یک معرفت نسبت به شخص امام زمان علیه السلام هست که حالا خدمتون عرض خواهم کرد، که اگر کسی این معرفت رو نداشته باشه، خب طبیعتاً شرایط یک منتظر رو نخواهد داشت، چون نمیدونه اصلا منتظر کی هست. یک معرفت دیگه و یک بعد دیگری از معرفت، معرفت به اهداف امام زمانه. امام زمان علیه السلام میاد که چی کار بکنه؟ فرج حضرت اصلا یعنی چی؟ که ما منتظر فرج حضرت هستیم، چه معرفتی داریم نسبت به فرج حضرت؟ گاهی موقعا بعضی ها هستن که باید گفت انتظارشون تخیلیه، خودشون یه تخیلی کردن از فرج و منتظر اونه. یه کسی اومد خدمت امام صادق، از اصحاب امام صادق، ظاهرا مفضل بود، اومد گفت متل فرج؟ به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا فرج کی هستش؟ حضرت که میدونست سوال این از کجا ناشی شده، چون حکومت بنی عباس رو دیده بود و شوکت ظاهریشون رو بریزو به پاشاشون و به هر حال این رفاه و راحتی هایی که درباری های بنی عباس داشتن رو دیده بود، بعد آرزو کرده بود که ای کاش فرج رخ بده که ما هم یه مقداری از این فشار در بیایم، بذارید یه مقداری با اسف عرض بکنیم، گاهی موقع ما اینجوری ایم، یه مقدار که گرون میشه و مشکلات اقتصادی زیاد میشه میگیم ای کاش حضرت بیاد. یعنی حضرت رو برای مشکلات اقتصادی، رفع مشکلات اقتصادی میخواییم، برای رفاهی میخوایم. نمیخوام بگیم وقتی حضرت اومد رفاه نمیاد، نه میاد، ولی هدف حضرت این نیست، هدف رو باید شناخت. اومد به امام صادق علیه السلام با این دید و ذهنیت، گفت فرج شما کیه؟ یعنی کی میشه که ما هم بیا به هر حال شکمی از عزا در بیاریم، یه مقدار ما هم راحت بشیم از این سختی و مشکلات در بیاریم. حضرت فرمود انت من تورید دنیا، تو هم دنیا طلب شدی، تو دنبال فرج ما نیستی، دنبال فرج خودتی، دنبال این که کار خودت را بیفته، نه کار ما اهل بیت. گشایش و فرج تو کار خودت رخ بده، نه گشایش تو کار ما. پس ببینید نکته دوم و بعد دوم معرفت، معرفت به هدف حضرته. حضرت که میاد فرج رو، با آمدن حضرت فرج حضرت تحقق پیدا میکنه. فرج چیه؟ ظهور حضرت چی هستش؟ و بعد سوم معرفت، معرفت به وظیفه‌مونه. چه واعد کرد؟ ما الان باید چی کار بکنیم؟ ببینید، پس میبینید معرفت رو اگر بخوایم باز بکنیم، معرفت به خود حضرت، معرفت به اهداف حضرت، معرفت به وظیفه‌ای که ما به عهدمون هست. من هر کدوم از اینا رو فقط اشاره میکنم و رد میشم. امروز میخوایم بیشتر به پرسش و پاسخ بگذره. حالا این فقط من مقدمه ایست دارم عرض میکنم و سعیم بر اینه که بیشتر فهرستوار مطرح بکنیم و خیلی مفصل نشه. در رابطه با معرفت به خود حضرت، عنایت بفرمایید، ماها نوعا دیدمون نسبت به حضرت اینه که امام زمان علیه السلام هست، حیه ولی غائبه. اینجوری میبینیم دیگه، امام واجب الاطاعه ایست که هست ولی غائب هستش. در حالی که اگر کسی معرفتهای بالاتری پیدا بکنه، متوجه میشه که امام غائب نیست، من غائبم، امام غائب نیست. مثل دید ما نسبت به خدا، خدا رو میدونیم هست ولی غائب میبینیم، میدونیم هست ولی غائب میبینیم، خدا رو نمیشه دید، نمیشه مثلا باهاش ارتباط. حالا ارتباط که دارم عرض بکنم، یعنی ارتباطی که دو طرفه آدم حس بکنه کاملا، وجدانا، عقل میگه هست ولی کاملا دو طرفه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، ایشون میفرمودن که مرحوم آیت الله میزبان دقیق خونساری که قبل از آیه عراقی بودن تو قم و خدا رحمت کنه ایشون رو، بسیار با عظمت بودن تو حرم است مسعود سلام الله علیه، تو فیض همچنین مسجد مرسه فیضی نماز جماعت بسیار با عظمتی داشتن که حضرت امام هم همیشه پشت سر ایشون نقل میکردن بود و خیلی هم ارادت داشت. مرحوم آیه خونساری وقتی نماز میخوند آیه عراقی نقل میکرد، میگفت کأنه مشافهتن با خدا حرف میزد. مشافهتن مثل من و شما که الان شفاهی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، نه کتبی، شفاهی، مشافهی با خدا متعال مشافهتن حرف میزد. یعنی اینقدر دو طرف جوری بود که این بزرگوار خدا متعال رو میفهمید، درک میکرد، حس میکرد، وجدان میکرد. در رتبه هسته ولی از علیه السلام هم امام رو ما غائب میدونیم، در حالی که این معرفت پایین نیست. معرفت های بالاتر اگر آدم پیدا بکنه، که حالا عرض خواهم کرد چجوری پیدا بکنه، در معرفت های بالاتر میفهمی که بابا من غائب بودم، منم محجوب هستم، حجاب ها منو گرفته، امام در حجاب نیست، امام محجوب نیست. تو اون قضیه علی ابن مهزیار اهوازی شاید شنیدید، وقتی که علی ابن مهزیار میخواست خدمت هست ولی عصر برسه، بعد از مدتی که رفته بود مکه برای دیدن حضرت، تو مسجد الحرام نشسته بود، یه راهنمایی از طرف امام زمان آمده بود که ایشون رو ببره خدمت حضرت. اون راهنما وقتی رسید به علی ابن مهزیار گفت یا ابل حسن ما تورید، چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ 20 سال بلند شدی اومدی به عشق امام زمان مکه بلکه ببینی، دنبال چی میگردی؟ علی ابن مهزیار برگشت گفت الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردم که محجوب از عالم هست، در پرده است، در حجاب. اون راهنما که از طرف حضرت اومده بود گفتش که علی ابن مهزیار امامتون محجوب نیستا، شماها محجوبید، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمالتون شما رو محجوب کرد، امام محجوب نیست. از اون تشبیهی هم که در روایات هممون شنیدیم، سلیمان ابن اعمش اومد خدمت امام صادق گفت فایده امام غائب چیه؟ حالا امامی که غائبه چه فایده ای داره؟ امام صادق علیه السلام فرمود که فایدهش
کما ینتفعون الناس به شمس اذا ستره السحاب، مثل فایده خورشیدی است که مردم استفاده میکنن ازش، ولی پشت ابره. اگه خورشید پشت ابر باشه اینجور نیستش که دیگه مردم هیچ استفاده از خورشید نکنن، نه، یه مقدار نورش و حرارتش کمتر شده، ولی هنوز چرخه حیات رو خورشید داره به گردش در میاره، هنوز خورشید داره چرخه حیات رو گردش در میاره. خب حالا همین تشبیه رو یه مقدار دقت بکنید، امام زمان به خورشید پس ابر تشبیه شده. من از خودتون میپرسم وقتی یه ابر بیاد جلو خورشید رو بگیره، ابر جلو ما رو گرفته در واقع یا جلو خورشید رو گرفته؟ اگه خوب دقت بکنیم میبینیم ابر جلو ما رو گرفته، ولی یه تیک ابر کوچولوی چند متری که نمیتونه خورشید به اون بزرگی رو محجوب بکنه، در واقع ما رو محجوب کرده، ما دیگه دیدمون پوشیده شده، نمیتونیم خورشید رو ببینیم. ببینید همین تشبیهی هم که امام زمان به خورشید پس ابر تشبیه شده خوب نشون میده که ما محجوبیم، ولو در دید اولی و در دید ظاهر ابتدا آدم میگه ابر اومده خورشید رو پوشونده، اما در واقع ابر اومده ما رو پوشونده، ولو چند متر ابر که نمیتونه خورشید به اون عظمت رو بپوشونه. واقعیت همین هست که اگر کسی رشد بکنه معرفتش، دیگه وقت امام رو غائب نمیبینه، اول محضر امام رو درک میکنه، بعد حضور امام رو. اول محضر امام رو درک میکنه، یعنی ولو امام رو با چشم سر نمیبینه، اما چنان رشدی کرده که میفهمه امام همه جا ناظره، همه جا محضر امامه، مثل اینکه همه جا بلا تشبیه دارم عرض میکنم محضر خداست. به اذن الله برای امام معصوم هم چنین علمی داده میشه، به اذن خداوند متعال عالم هم میشه محضر امام. بنابراین ولو من امام رو، حضور امام رو درک نمیکنم، ولی محضر امام رو چرا؟ این پله اول که رشد بکنه آدم، پله بعدی که رشدش بیشتر باشه حضور رو هم درک میکنه، اون دیگه مال رشدهای خیلی بالاست. از مرحوم آیت الله میرزاوادهای انصاری همدانی، استاد مرحوم شهید دستقیب و بعضی از بزرگان سوال کردن که آقا میشه خدمت ولی عصر رسید؟ میشه خدمت امام زمان رسید؟ آقای انصاری همدانی جواب قشنگی دادن، گفتن که خدا رو میشه ملاقات کرد، چطور نمیشه بنده خدا رو ملاقات کرد؟ خدا رو میشه ملاقات کرد، مسئله لقاء الله تو قرآن اومده دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. چطور نمیشه بنده خوب خدا امام زمان رو ملاقات کرد؟ بعد ازش پرسیدن که شرط ملاقات حضرت چی هست؟ ایشون گفت شرطش اینه که به حدی از رشد آدم برسه که غیبت و حضور امام زمان برای آدم فرق نداشته باشه، یعنی همش بشه حضور، همش بشه حضور، انقدر رشد بکنه که امام رو حاضرتر از خودش بدونه، من غائبم. اگه قرار باشه که یه کسی تو عالم غائب باشه، من غائبم نه او، او همه جا هست، او حضور داره، مثل خداوند متعال که من غائبم او حضور داره، یه جور نیست که من حاضر باشم خدا غائب. بنابراین معرفت میبینید یواش یواش رشد پیدا میکنه، اول امام رو امام غائب میدونه، ولی بعد کم کم محضر امام رو درک میکنه که همه جا محضر حضرته، و بعد بالاتر حضور امام رو درک میکنه. این معرفت فقط با مطالعه گیر نمیاد، که بعضیا فکر میکنن خب معرفت یعنی شناخت دیگه، یعنی آشنا بشه آدم، پس مطالعه کنه. فقط با مطالعه گیر نمیاد، مطالعه خیلی خوبه. من همینجا عرض میکنم خواهرای بزرگوار، برادر بزرگوار، شیعه باید اطلاعاتش راجع به امامش حداقل امام زمانش خیلی زیاد باشه. گاهی موقع من بعضی از این مسابقه های تلویزیونی نگاه میکنم خیلی غصه میشه، توی این مسابقه مثلا سوالات اطلاعات عمومی میپرسن از این افرادی که شرکت کردن. خب خوبه آدم اطلاعات عمومی داشته باشه، فرض کنید کارگردان فلان فیلم چیه، فلان رمان رو کی نوشته، فلان، خب اینا خوبه، اطلاعات عمومی است. اما گاهی موقع میگن آقا 5 دقیقه راجع به امام زمانت صحبت بکن، صحبت مستند ها، همجا هوایی نه، صحبت با سند، صحبت درست، 5 دقیقه صحبت بکن. آدم میبینه که گاهی موقع کم میاره، یعنی این مقدار شناخت نداره. برای یک شیعه این زشته که راجع به امام زمانش همون اطلاعات کتابیش هم کم باشه، باید زیاد باشه. حداقل اونایی که اهل سواد، اهل مطالعه هستید، حداقل 20 تا کتاب راجع به امام زمان علیه السلام باید خونده باشید، حداقل 20 تا کتاب. من یه عالم طلبه رو نمیگم، یه عالم روحانی، اون که حداقل مثلا 100 تا کتاب باید خونده باشه راجع به حضرت، اما یه شیعه معمولی هم همینجوره، حداقل 30 تا 40 تا کتاب باید راجع به امام زمانش خونده باشه، مطالعه کرده باشه، با حال که گاهی موقع ها ما تو خونمون شاید یکی دوتا کتاب هم بیشتر نباشه، این بده. منتها بازم عرض میکنم فقط منحصر به کتاب نیست، خوب کتاب ولی منحصر به کتاب نیست، معرفت پیدا کردن به حضرت این هستش که انسان ارتباطش رو با امام زمان زیاد بکنه تا یک معرفت قلبی بهش بدن، یعنی نه فقط ذهنش روشن بشه، دلش هم روشن بشه، نه فقط ذهن روشن بشه، با مطالعه ذهن روشن میشه، عقل آدم میفهمه، اما معلوم نیست دل هنوز روشن شده باشه، دل هنوز فهمیده باشه. با ارتباط برقرار کردن با ائمه و به خصوص امام زمان علیه السلامه که وقت دلم روشن میشه، یعنی دل باور میکنه، این باور قلبی و یقین قلبی معرفت قلبه، این روشن شدن قلبه که وقت قلب اینو باور داره که امامش هست، قلب اینو باور داره که همه جا محضر اوست، و قلب مرتبه بالاتر اینو باور داره که در حضور اوست. وقت مثل اون طرف نخواهد بود که رفت در خونه امام صادق، رفت در زد، یه کسی اومد دم در، یه کنیزی اومد دم در، این طرف یه خیانتی کرد، امام از توی خونه صدا زد که فلانی چی کار میکنی؟ این گفتش که ای آقا شما از اونجا هم میبینید، پشت دیوار و اینا هم میبینید، حالا چقدر معرفت کمه که فکر بکنه دوتا دیوار مانع دیدن امامه، و آقا شما من اونجا میبینید. امام فرمود که دیگه دیوار که دیگه حاجب ما نیست که جلو ما رو بگیره، که معرفت های ضعیف اینه، اما اگر کسی ارتباط داشته باشه، قلبش قوی بشه، باورهاش میفهمه که دیگه این چنین نیست، که اگر یه پنهانی باشه از دید امام زمانش هم پنهان، توی خلوتی اگر باشه از دید امامش هم تو خلوت و پنهان رفت، با ارتباط درست میشه. دیروز عرض کردم خدمتون معرفت و عرفان نسبت به اهل بیت علیهم السلام یکی از راهاش همین زیارت جامع است، عشق توسل، واقعا این چنین که آدم بره ازشون بخواد این معرفت ها رو بهش بدن. و دوم معرفت اهداف امام زمان، فرج حضرت رو بدونیم. فرج حضرت صرفا و صرفا این نیست که آقا بیاد یه رفاهی بیاد، یه امنیتی بیاد، یه آزادی هایی بیاد، اینا نیست، خیلی بالاتر از ایناست، اینا هم هست ولی اینا مراتب پایینه ظهور حضرت و اهداف کوچک حضرت. مهمترین هدف حضرت فرج حضرت فرج اللهه، در روایت داره که فرج حضرت فرج اللهه، این خیلی تعبیر بلندیست، در دو سه تا روایت ما داریم که افضل عبادت المؤمن انتظار و فرج الله عز و جل، نگفته فرج امام زمان، گفته فرج الله، چون با آمدن امام زمان خداوند متعال تمام برکاتش رو که در عالم دنیا امکان داره بریزه پایین، البته عالم دنیا امکان همه نزول تمام برکات خدا رو نداره، اما پروردگار عالم تمام برکاتش رو سرازیر میکنه، همه اسماء خداوند متعال به اندازه گنجایش عالم دنیا، علم خدا، رحمت خدا، ببین اینا اسماء خداست دیگه، خدا علیم، رحیم، این اسماء خدا در عالم دنیا نزول میکنه به اندازه گنجایش عالم دنیا. این که شنیدید علم تا وقتی که امام زمان علیه السلام بیاد 2 درجه از 27 درجه است، در روایت داره 2 حرف از اول دنیا، از اولی که دنیا خلق شد تا وقت ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام 2 حرف از 27 حرف علم برای مردم شکافته شده، فقط 2 حرف، یعنی 2 درجه، یعنی اگه کل علم رو به اندازه قامت یک انسان فرض بکنیم تا قوزک پاش فقط ماها فهمیدیم، تا قوزک پاش از اول دنیا تا وقت ظهور، وقتی که امام زمان بیاد بقیه علم شکافته میشه و مردم خیلی چیزها رو میفهمن، یعنی در واقع علم خداوند متعال جاری میشه تو این عالم دنیا به مقدار گنجایش عالم دنیا. بازم همش اینو عرض میکنم، عالم دنیا محدوده، برکت های خدا هم همینجور، الان آسمان و زمین قهر کردن، حالا خدا رو شکر این بارش ها هست، ولی فقط این نیست، اون موقعی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن، برکت های آسمان و زمین بدون خسارت، بدون هیچ خسارتی. الان آسمان و زمین قهرن با مردم، اگرم گاهی موقع یه چیزی میدن خسارتی هم میزنه. و زاغت الارض، تو این دعای فرج میخونید دیگه، و زاغت الارض و منعت السما. الان هم زمین زیغ تنگ خودش رو گشایش نداره، باز نمیکنه که اون گنج ها و ذخایر خودش رو در خدمت مردم قرار بده، و منعت السما هم آسمان منع کرده و جلوی خودشو گرفته، ممنوعه از این که برکات بده، چون مردم به امامشون پشت کردن. مردم دنیا رو دارم عرض میکنم، حالا ممکنه افرادی خوب باشه، به امامشون پشت کردن دوران دوران غضب خداست، دوران غیبت در روایت داره دوران غضب خداست. اذا غضب الله تبارک و تعالی عنهم نهانا عن جوارهم، وقتی خداوند متعال غضب بکنه به مردم، ما اهل بیت رو دور میکنه. الان دوران غضب خداست، ولی اون موقعی که حضرت تشریف بیارن دوران رحمت واسعه پروردگار. بنابراین ظهور امام زمان و فرج حضرت فرج شخص نیست، فرج الله، امر حاکمیت خدا و اسماء خدا تحقق پیدا میکنه تو این عالم. و سومین بعد از معرفت، معرفت به وظیفه است. عرض کردم وظیفه‌مون هم باید بشناسیم چی هست. ببینید یه زمانی بود، مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش، حالا دیگه عقب‌ترشو نمیگم، 40 سال پیش، اگر همین که مؤمنین دور هم دیگه جمع می‌شدن، یه اشکی می‌ریختن، یه دعای ندبه مثلا می‌گرفتن، کافی بود، خیلی ارزشمند، خیلی هم الانش هم ارزشمنده، نه اینکه بخوام ارزش اینو بیارم پایین. اما الان در زمان ما دیگه معلوم نیست همین صرفا وظیفمون رو کفایت بکنه برای انجام وظیفه. امام زمان توقعش از ما همین مقدار باشه. الان یه اتفاق دیگری افتاده که وظیفه ما سنگین‌تر شده. 40 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش همین که دور هم جمع می‌شدیم، اون زمان مثلا فرض کنید اختناق رضاخانی که اصلا نمیذاشت کسی روزه بگیره، خب یه چند نفر اگه توی یه جایی میشستن روزه میگرفتن و گریه میکردن، بزرگترین جهاد بود، مگه کم چیزی بود؟ اسم ائمه، اسم امام زمان رو زنده نگه میداشتن، بزرگترین جهاد بود. اما الان که چند نفر دور هم بشینن دعای ندبه بخونن، که خیلی سنگین نیست، خیلی چیز سختی نیست. الان یه وظیفه دیگری اومده رو دوشمون. چرا؟ مگه الان چه اتفاقی افتاده؟ خب الان این اتفاق افتاده. من این تشبیه رو گاهی موقع برای بعضی از رفقا میکردم که اگه مثلا 30 سال پیش یه نفر به خواب رفته بود، یه شیعه، به خواب اصحاب کهفی، همون خوابایی که تو قرآن نقل کرده، اصحاب کهف 300 خورده سال به خواب رفتن، وقتی که بیدار شدن یکیشون اومد تو شهر، دید اصلا مثل که عوض شده عالم. در جایی که همه با اسم مسیح میجنگیدن، حالا اون زمان چون چیز هست مسیح بود دیگه، با اسم مسیح میجنگیدن، همه جا اسم مسیح فراگیر شده دیگه، همه مثلا احترام میگذارن به حضرت مسیح، اصلا مثل که همه چی عوض شده. رفت به دوستانش گفت که اصلا ما یه توی دنیای دیگری رفتیم. اگه 40 سال پیش یه شیعه به خواب رفته بود، الان بیدار میشد، اقتدار شیعه رو میدید تو این عالم، همون شیعه ای که اصلا عددی حسابش نمیکردن. دیگه عقبتر من نمیرم، فقط میگم 40 سال، 100 سال و 200 سال پیش نمیگم، که اصلا اگه کسی به خواب رفته بود الان بیدار میشد، باور نمیکرد که شیعه انقدر رشد کرده. امکاناتی که امروز من و شما داریم، من و شما شیعه، امکاناتی که در اختیارمون هست، در اختیار هیچ پیغمبر و امامی نبود. امکاناتی که امروز در اختیار ماها هست، در اختیار کدومی که از ائمه این همه امکانات داشتن؟ کدومی که از انبیا؟ همشون مظلوم، همشون غریب، همشون یار کم. من و شما الان ابزارهایی داریم که صدامونو به عالم برسونیم، ابزارهای جهانی داریم. من و شما الان یه حکومت داریم، قدرتی داریم. ببینید اینا شوخی نیست. اون وقت با توجه به این امکانات گسترده‌ای که امروزه در اختیار ما هست، که در هیچ دوره‌ای در اختیار حتی انبیا و اولیا نبود، شاید اگه بتونید مثلا از سلیمان رو بگید که او در اختیارش یه قدرت گسترده ای بود، اما غیر از او نه. خب وقت با وجود این، امام زمان الان توقعش از ما همون توقع 50 سال پیشه؟ نه دیگه، معلومه که توقع خیلی بیشتر میشه. چون امکانات ما بیشتره، از هر کسی به اندازه امکاناتش و مقدوراتش توقع دارن. لذا از این جهت هستش که وظیفه خودمون تو این زمان رو بشناسیم و بدونیم چه باید بکنیم. این معرفت ها هستش که برای ما لازمه و راجبش باید تحقیق بکنیم، باید دنبال بکنیم. غیر از این مسئله دلدادگی هست، شرط دوم. من فقط فهرستگی میکنم، بحث من تمام شد. مسئله دلدادگی هست. صبح کسی بخواد شب بشه، شبش صبح باشه، اصلا بیاد حضرت نباشه، این نمیتونه سرباز خوبی برای امام زمان باشه. این حتی اگر کنار امام زمانم باشه خیلی نمیتونه سربازی بکنه، چون دلداده اون نیست، دلداده اهداف اون نیست. صبح و شبش میگذره به فکر کار خودشه، نه به فکر کار او، نه به فکر کار او. پس این در هنگام فداکاری هم معلوم نیست بتونه فداکاری اونچنانی بکنه. سعی بکنیم خلوت‌هایی داشته باشیم با حضرت ولی عصر. مرحوم آیت الله میلانی می‌فرمودن شیعه‌ای که یه رو 20 دقیقه تو روز خلوت با امام زمانش نداشته باشه، این بده، این خوب نیست، این کم معرفتی است. خلوت داشته باشه آدم با حضرت. آیت الله بهجت می‌فرمودن که شما وقتی با امام زمانتون بشینید حرف بزنید، قبل از اینکه صدای خودتون به گوش خودتون، که یه وجب هم نیست، قبل از اینکه به گوشتون برسه به گوش حضرت رسیده، بشینید با حضرت حرف بزنید، درد دل بکنید، خلوت داشته باشید. این دو. و سوم امیده. یه سرباز اگر ناامید باشه، مثل بعضیه که تا این مقدار جو بالا پایین باشه میگه همه چی از دست رفت. گاهی موقع بعضیا هستن دیگه، یه مقدار جو بالا پایین باشه میگن همه چی دیگه از دست رفت، تموم شد دیگه، همه چی رفت. کجا همه چی رفت؟ چرا انقدر دود آدم خودشو ببازه؟ او شیعه گاهی موقع تو طول تاریخ به مو بند شده ولی قتل نشده. چرا امیدمونو ما از دست بدیم؟ الان که دیگه به حمدالله رشدی که تشیع کرده، من خدمتون خیلی گذرا عرض بکنم، اگر بخوام تو دنیا یک کشوری رو که به تمام معنا لایک باشه اسم ببریم، سوئده، که حتی مسیحی هم نیستن که بگیم مسیحی هم هستن، نه، به تمام معنا لایک. یه آماری گرفته بودن از گرایش به دین تو سوئد، اولین گرایش تو جوانهای سوئدی به دین، دین مقدس اسلام با گرایش تشیع بود. فکر نکنیم فقط دشمن به ما تهاجم فرهنگی کرده، ما هم کار کردیم، ما هم صدامون رفته، البته درسته ما کم کار کردیم، اما صدای حق رفته. تو مثل سوئد این چنینه که به این صورت بوده. من اینی که دارم عرض میکنم، حالا اینجا الان جاش نیست، خودم امسال اونجا بودم و با چشم دیدم رشد تشیع، رشد دین و معنویت تو مثل سوئد رو، که روز تاسوعا چه تعداد مسلمان آمده بودن بیرون و وسط این شهر تو استکهلم، وسط این شهری که کفر گرفته بوده، سینه زنی برای ابو عبدالله علیه السلام و شعار میدادن میرفتن، مردم سوئد که معمولا میگفتن تو تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که تو اون شهر میشه با گوجه و همسالینا گاهی موقع ها میزنن، بعضیا بی ادبن دیگه این کارا رو میکنن، یک مورد جسارت نبود به این تظاهرات گسترده، یک مورد جسارت نبود و همه با احترام نگاه میکردن. واقعیت این، حتی بعد از 11 سپتامبر که اینقدر خواستن خراب بکنن مسلمین رو، به خصوص شیعه رو خشونت طلب و تروریست و اینجور چیزا جلوش بدن، ما میدونید دیگه پر تیراژ ترین کتابی که چاپ شد تو سطح غرب قرآن بود، پر تیراژ ترین کتابی که چاپ شد قرآن بود. خب اینها امید همش، چرا آدم خودش رو ببازه؟ جمکران یه آماری داده بود، من اینو خدمت رفقای تو مهدی تهران گفته بودم، آماری داده بود جمکران، مسجد مقدسی که یک زمانی تو بیابانی بود، شاید اونایی که سنشون از ماها خیلی بیشتره جمکران رو یادشونه، ما حالا مثلا 25 سال شاید 30 سال پیش بچگی هم یادمون هست جمکران رو، یه مسجد کوچکی تو دل بیابون بود، خواصی میرفتن تک و توک برای نماز خوندن تو جمکران. آماری که امسال داده بودن تو مسجد جمکران، سالیانه زائرینش از مسجد الحرام بیشتره، زائرین مسجد جمکران از مسجد الحرام زائرینش بیشتره، حدود 15 میلیون تو طول سال. خب اینا همش امیده، اینا همش رشده. بنابراین شرط سوم برای یک سرباز امید و آخرین این هستش که تلاش داشته باشه. اگر معرفت داشت، اگر دلداده حضرت بود، اگر امید داشت، شرط چهارمش اینه که تلاش هم داشته باشه به اندازه خودش، تو خودش، تو خانوادهش کار بکنه، تو دوروریاش کار بکنه، نام حضرت رو فراگیر بکنه. قبل از اینکه حضرت بیاد در روایت داره که نامش فراگیر باید بشه، نام حضرت فراگیر میشه. این در روایتی که اهل سنت هم نقل کرد. بنابراین این شرایط، شرایط یک فرد منتظره. اگر حالا فرصتی شد، من دیگه بیشتر از این الان طول نمیدم، شرایط جامعه منتظر رو هنوز بیان نکردیم، که حالا این اگر یه فرصتی دیگری شد من خدمتتون هستم. یه صلوات عنایت بفرم.
تشکر میکنم از جناب آقای عالی، صحبتشون رو شنیدیم. برخی از سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید مربوط به جلسه دیروز هست که خوب در خدمت آقا بودیم، و برخی از سوالات هم که امروز به دست من رسیده انشاءالله همین سوالات رو مطرح میکنیم. آقا، تو این سوالاتی که مطرح کردم، خیلی از دوستان خواستن بدونن علائم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چه چیزهایی است و در زمان غیبت، البته اشاره کردید تو صحبتاتون به وظایف برحال منتظر و اهداف انتظار و همچنین معرفت امام، یه مختصر رو بفرمایید در خدمت شما هستید.
در رابطه با علائم،
علائم ظهور رو بر
در رابطه با علائم ظهور حضرت، به طور کلی ما دو دست علامت داریم. یه علائم حتمی داریم، در روایات داره که علائم حتمی ظهور، یه علائم غیر حتمی. اسمش رو خودشه دیگه، علائم غیر حتمی یعنی قطعی نیست تحققش، ممکنه رخ بده، ممکنه هم هست رخ نده. و علائم حتمی علائمی است که علل قاعده باید رخ بده. این که میگم علل قاعده، چون همونها هم در روایت هستش که با یه شرطی ممکنه اونم رخ نده. علائم غیر حتمی خیلی زیاده، تعدادش بسیار زیاد هستش، صد و خورده ای شاید مثلا تعدادش هست. اما علائم حتمی ظهور که نزدیک به ظهورم هست، این علائم حتمی 5 تاست که بعضیاش تا تحقق ظهور حضرت یک سال شاید مثلا تو روایت داره، فاصله بیشتر نیست بین اون علائم حتمی تا ظهور. 5 تا اسم برده شده که اون 5 تا چون تعدادش کمه من اسم میبرم، اونای دیگه خب خیلی زیاده. یکی خروج سفیانی هست که در رأس دشمنان امام زمان علیه السلام هست، از مشرکین، که خروج سفیانی هم تو منطقه، اسمی که برده شده، تجاوزاتی که انجام میده تو منطقه شام در روایات هستش، شام هست، شامات هستش، یعنی منطقه سوریه و فلسطین و این قسمت، خروج سفیانی با کشتارهای وسیعی که انجام میده. دوم خسف بالبیداء هستش، یعنی همین لشکر سفیانی به سمت مکه در هنگام ظهور حضرت به اون سمت خواهد رفت که مکه رو اشغال بکنه، قبل از ظهور بتونه اونجا رو اشغال بکنه، در منطقه‌ای به نام بیدا در اطراف مکه اونجا زمینگیر میشه این لشکر و از بین میره، جز یکی دو نفرشون از بین میرن. خسف بالبیدا، فرو رفتن، خسف یعنی فرو رفتن، پوشید، از بین رفتن. سوم قتل نفس زکیه است، نفس زکیه، نفس پاک، یعنی آدم، یه انسان بیگناه که ظاهراً سیدیست از اولاد پیغمبر اکرم، جوانیست که او در مکه به ظلم کشته میشه. حالا این سید کی هستش، خصوصیات و جزئیاتش خیلی گفته نشده، ولی اینم یکی از علائم حتمی ظهوره، قتل نفس زکیه. چهارم صیحه آسمانیست که یه صدای صیحه‌ایست که در شب 23 ماه مبارک رمضانی در روایات داره که صدایی زده میشه که همه میشنون، و هو صوت جبرئیل، الا ان الحق فی علی و شیعته، الا ان الحق فی آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. در شب 23 ماه مبارک رمضان چنین صیحه‌ای خواهد بود که اون وقت تو همون سال، تو همون سالی که ماه رمضانش این اتفاق میفته، در ایام محرمش بعد از عاشور، عاشورای ظهور رخ میده. و پنجم خروج یمانی هست، یا یمنی، که فرد بسیار بزرگواری است که پرچمی رو در یمن بلند میکنه و داره که قبل از آمدن امام زمان در واقع ظهور حضرت رو دو باله، یه بال ایرانی داره که ایرانی ها زمین سازی میکنن بر آمدن حضرت، ما روایت زیادی داریم، یه بال یمنی داره که تو یمن هم یه پرچمی بلند میشه. پرچم ظاهرن کنایه از حکومته، پرچمی اونجا بلند میشه. واقعا هم اونایی که با یمن آشنا هستن میدونن که اونجا ولو الان زیدی هن، بیشتر شیعیان یمن زیدی هستن، چهار امامی هن، یعنی بعد از امام سجاد علیه السلام دیگه متوقف به امام باقر دیگه گرایش ندارن، زید ابن علی رو قبول دارن. درسته که زیدی هن، چهار امامی هستن، اما در این حال واقعا اونایی که آشنا با یمنن میدونن که آمادگیشون برای تشیع همین شیعه دوازده امامی خیلی زیاده، یه خصوصیاتی دارن اونها و این یه دلیلی داره زیدی شدن. یعنی اگه کسی حق رو بهشون بگه به راحتی منصفانه برمیگردن، آدمای سلحشور، آدمای حماسی، واقعا روحیات عجیبی است تو یمن هست و آمادگیشون هم زیاد. در هر حال این 5 تا علامت علائم حتمیه که این علائم حتمی علل قاعده باید رخ بده، اما در بعضی از روایات هستش که همین علائم حتمی که علل قاعده یعنی به روال طبیعی اگر روزگار بگذره رخ میده و بعد ظهور تحقق پیدا میکنه، اگر شیعه متوجه باشه و وظائفی رو که به هر حال میتونه قبل از آمدن حضرت انجام بده، بدا ممکنه تو اینا رخ بده. بدا یعنی بعضی از مقدرات عوض بشه و بعضی از علائم، حتی علائم حتمی در روایت داره، تحقق پیدا نکرده ظهور رخ بده، حتی علائم حتمی هم که امام جواد علیه السلام فرمود حتی بدا تو محتومات هم امکان پذیر هستش. به هر حال اینا علائم هستش که علائم حتمی و علائم غیر حتمی.
بله سپاسگزارم. بله سوال کردن که آیا نیامدن امام زمان جل الله تعالی فرجه شیخ و غیبت امام عصر باعث ناامیدی نیست؟ ما دوست داریم در زمان خودمون ایشون رو ببینیم و به هر حال مشکلاتمون حل بشه. و دیگر اینکه آیا دعا اگر برای فرج تأثیر داره، مگه خود حضرت مستجاب الدعوه نیستن؟
تقریبا میشه گفت هر دو سوال رو میشه یه جور جواب داد. نگاه این برادرمون به مسئله نگاه فردیه، میگه من دوست دارم خب امام رو ببینم، خب ما هم دوست داریم، ولی مگه دست ما فقط؟ یه شرایط اجتماعی باید فراهم بشه، فقط فرد دوست داشته باشه امام رو ببینه، یه نفر ولو خیلی هم تشنه، خیلی هم عاشق، اصلا داره لهله میزنه دیگه، حالا به تعبیر خودمون دیگه اون سرحد بالاشو میخوایم بگیم، اما با این وجود فرج کلان حضرت احتیاج به یه شرایط کلان داره، احتیاج به یه شرایط عمومی داره، چون حضرت که نمیاد بر فرد حکومت کنه، عرض کردم اول صحبت، بر جهان میخواد حکومت کنه، جهان باید آمادگی داشته باشه. و اون مسئله سوال دومی هم که کردن، سوال دومشون
حضرت مستجاب الدعوه مگه نیست؟
مستجاب الدعوه گوزن؟ بله حضرت مستجاب الدعوه هستش، ولی عرض کردم اینجا فقط بحث این نیستش که با معجزه حضرت، یا مثلا خب اگه اینجوری بود که اصلا زمانه اینقدر طول نمیکشه، زمان پیغمبر یه دعا میکرد همه مسلمان مؤمن متدین، اصلا دیگه هیچ خبری هم نبود، لزومی نداشت اینقدر طول بکشه. سنت خدا بر این نیست که با معجزه و اینجور چیزها اگه بخواست پیش بره که چه لزومی داشت که اینقدر طول بکشه. مردم باید خودشون با اختیار خودشون بندگی رو انتخاب بکنن تا اون وقت ولی الله بیاد حاکمیت مبتنی بر بندگی رو تحقق ببخشه. بنابراین اینجا بحث، عرض کردم نگاه این برادر یا خواهرمون چون فردی بوده به قضیه اینجوری نگاه، ولی اگر نگاه تمدنی، نگاه اجتماعی، آمدن حضرت برای بنای تمدن نیست و این آمادگی تو بیرون میطلبه و اینا با معجزه و با خلاف سنت ها رخ نمیده، خود مردم باید به این آمادگی ها برسن و از این جهت این روند باید طی بشه. البته خب ما میتونیم این روند رو تسریع ببخشیم، یه کاری بکنیم زودتر، چون تو ماهاست، مشکل مال او نیست، تو ماهاست، بس هم معجزه وار نیست، باید به روال عادی رشد بکنیم.
عرضم خدمتتون آقا، یه سوال فرمودن راز طولانی شدن عمر امام زمان چی هست؟ مگر حضرت از نوع برال انسان نیستن و این راز ماندگاری و طولانی شدن عمر چی هست؟ و بعد چطور میتونیم که عهد ببندیم با امام زمان در جهت یاری ایشون و پیمان شکن نباشیم؟
در رابطه با بحث طولانی شدن عمر حضرت، خب به هر حال تا هر مقداری که اهداف حضرت تحقق پیدا بکنه عمر حضرت طول خواهد کشید، چون بالاخره حضرت برای اون هدف گذاشته شده. امام زمان علیه السلام بقیت الله است که باید تمام این زحماتی که انبیا و اولیا تو طول تاریخ کشیدن این زحمات به بار بنشینه و حضرت بخواد این کار رو انجام بده، طبیعتاً عمر طول خواهد کشید تا اینکه اون اهداف تحقق پیدا بکنه. و طول کشیدن عمر هم دیروز هم عرض کردیم، خودتون هم کما بیش میدونید که این چیزی نیست که مشکلی باشه. یعنی اولا عرض کردیم حتی از جهت طبیعی و از جهت مسائل به اصطلاح طبیعی بدن هم هیچ کسی ادعا نکرده که این بدن عمرش مثلا 70 ساله، 100 ساله، 120 ساله. نه، کشش این بدن عمرهای بسیار طولانیه. اصلا اینجور نیست. بله، اینا همه قبول دارن که این بدن بالاخره یه زمانی فرسوده میشه، اما اینکه کی اون زمانش کیه، حتما 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله، 1000 ساله، ادعای این که اون آخرش چقدر هستش رو هیچ کسی نکرد. بعدن کشش طولانی داره اگه مبانعی فقط نیاد این قیچی بکنه، قطع بکنه این عمر رو، که خب این بزرگوار همون موانع رو مراقب هستش که اون موانع به وجود نیاد. به علاوه که عرض کردیم دست قدرت الهی هست و اسباب رو جوری برای ایشون فراهم میکنه که این روند طی بشه. منتها راز طولانی شدن عمر حضرت همین مقدار هست. بیشتر باید راز طولانی شدن غیبت در واقع رو دونست که چرا غیبت حضرت داره اینقدر طول میکشه. خب این دیگه با خود ماست، ما داریم کاری میکنیم که حضرت اینقدر غیبت. ما که دارم عرض میکنم هی به خودتون، شخص خودتون نزنید. به هر حال این شرایط طولانی شدن غیبت تقصیر خود ماست. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی و غیبته منا، غیبتش به خاطر ماست دیگه. و این سوال دومی که کردن که پیمان شکن نباشیم، عهد شکن نباشیم. ببینید، ما تو یکی از ادعیه ظاهرن زیارت سرداب مقدس هستش تو زیارت های امام زمان علیه السلام، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، یه تجدید عهدی میکنیم علاوه بر دعای عهد. تو اونجا داریم که فعبزل نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جمیع ما خولنی ربی. آقا عهد من با شما این هستش که تمام سرمایه های خودم رو در خدمت شما قرار دادم، تمام سرمایه ها، فعبزل و بذل میکنم، بخشش میکنم، فعبزل و نفسی و مالی و ولدی و اهلی، تمام اینا رو من حاضرم در خدمت قرار بدم. و جمیع ما خولنی ربی، همه سرمایه هایی که خدا به من داده. یکی از سرمایه های بعضی از انسان ها هنرشونه، این هنر رو باید در اون خدمت قرار بده. یکی از سرمایه های انسان ها عقلشونه، فکرشونه، باید در خدمت او قرار بده. عهد اینه، کسی که میخواد پیمان شکن نباشه سرمایه هایی که خدا بهش داده رو در خدمت او قرار بده. دیروز هم عرض کردم معنای در خدمت او قرار دادن این نیستش که زندگی خودمون رو تعطیل بکنیم ما، نه، تمام زندگی با پسند او بچرخه، کسب و کار و زندگی و تلاش و امثال اینها با پسند او بچرخه. اگر این چنین شد، این همون عهده، این همون وفای به عهد هستش و پیمان نشکستن. و اگر غیر از این بود، خب شیعه پیمان شکن در همین حد، البته نه پیمان شکنی که امامش رو قبول نداره اصلا، در همین حد شکست پیمانش رو، که یه چیزی از خودش رو در اختیار امامش قرار نداده، بخل ورزیده نسبت به امامش اگه این کار رو نکرد.
بله، یه سوالی رو که حالا خیلی از اوقات هم توسط دوستان جوان ما مطرح میشه و تو افراد جامعه هم گاهی بهش به هر حال پرداخته میشه، اینه که مگر نه این که یکی از شرایط ظهور امام زمان این هست که بایستی جامعه پر از ظلم و بیداد بشه، و حال آیا تشکیل حکومت عدل و ارزم خدمت شما مواردی از این قبیل منافاتی با انتظار برای ظهور نداره؟
ببینید، اینو من دیروز عرض کردم، ولی چون یه نکته کوچکی هست توش اینو بیشتر عرض میکنم که و تقاضا میکنم اینو خیلی عنایت بفرمایید. یه مقدار شاید نمیخوام بگم گرفتنش مشکله، ولی من چون نمیخوام اصطلاحات طلبیگی رو به کار ببرم، به هر حال سعیم اینه که مقدار مختصرم باشه. گاهی موقع چیزایی توضیح زیاد میطلبم و وقت کم، مختصرم باشه. شما یه مقداری عنایت بفرمایید. نکته بسیار قابل توجه است. ببینید از طرفی همجور که فرمودن، از طرفی ما روایاتمون داره که قبل از اینکه امام زمان بیاد ظلم فراگیر میشه، ظلم فراگیر میشه، و از طرف دیگه به ما گفتن با ظلم بجنگید، دستور ما داریم با ظلم بجنگید، عدالت بورزید، همونجور که تو قرآن داره اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت داشته باشید. خب اگه امام زمان بخواد بیاد باید ظلم فراگیر بشه. از طرف دیگه به ما گفتن ظلم نکنید، عدل بورزید، حتی اگه تونستید یه حکومت عادلانه هم برپا بکنید یه گوشه ای از جهان. اینا با هم منافات نداره. به تعبیر دیگه همونجور که بعضی از گروه های منحرف متاسفانه گفتن برای آمدن امام زمان باید ظلم زیاد بشه، پس شما دیگه دست به سیاه‌سفید نزن، شما دیگه وظیفه ندارید، تو جهان ظلم باید زیاد بشه تا حضرت بیاد. یعنی لازم نیست شما با ظلم بجنگی، ظلم باید زیاد بشه تا حضرت بیاد. خب این منافات داره با اون دستورات دیگری که به ما گفتن عدالت بورزید، با ظلم مبارزه کنید. اینا رو چجوری جمع بکنید با هم دیگه؟ جواب مطلب همون چیزیست که دیروز خدمت رفقا عرض کردیم تو اینجا، با اون اینکه گسترش ظلم که گفتن شرط آمدن امام زمانه، ظلم ثبوتاً رخ داده از زمان سقیفه که کار رو دست از امیرالمومنین کشتن بیرون و معصوم دیگه حاکمیت بر جهان نداره، دیگه عدل حاکمیت نداره. تمدنی که بنا شد متاسفانه از زمان، اگه الان معصومین بودن از اون زمان امیرالمومنین بود، فرهنگ و تمدن جهانی این نبود، اصلا اینجوری نبود ما زندگیمون. اگه اهل بیت حکومت میکردن چنین تمدنی که الان شما هرچی گوشتو تیز میکنی به تمدن غرب، صدایی از مناجات با خدا و انس با خدا نمیشنوی. صدا صدای حرص به دنیاست، صدای بی‌عفتی و بی‌حیاییه، صدای حرصه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی فرهنگ و تمدن مادی شده و متاسفانه گرد و خاکش رو ماهام پاشیده شده دیگه. ما هم تو همین دنیا زندگی می‌کنیم، بی‌نصیب نیستی، به خصوص تو دنیایی که ارتباطاتش خیلی گسترده شده با هم دیگه. الان تو یه روستای دور افتاده‌ای طرف با اینترنت متصل هستش با همه دنیا. اینجور نیستش که دیگه دنیا به تعبیر اون آقا تبدیل شده به یه دهکده، خیلی مرتبط شده. خب فرهنگ و تمدن مادی بنا شد. این ظلمی است که از زمان سقیفه که کار از دست اهل بیت رفت بیرون و به حرف پیغمبر گوش نکردن و ائمه رو کنار زدن، ظلم فراگیر شد. نه اینکه فکر بکنیم ظلم الان نیست، ظلم فراگیره تو دنیا. فرهنگ ظالمانه و شرک آلودی هستش که گسترش، بزرگترین ظلم شرکه که دنیا رو گرفته. منتها عنایت بفرمایید، شما بازم مثل دیروز اینو عرض میکنم، ممکنه بگید خب اگه ظلم همه جا رو گرفته پس چرا حضرت نمیاد؟ دیروز عرض کردم شرط آمدن حضرت ثبوت ظلم در همه جا نیست، اثبات ظلمه. یعنی باید این ظلم اثبات بشه، احساس بشه، بفهمن عالم که در ظلم به سر میبرن، یه فرهنگ و تمدن مادی شرکالود زندگیشون رو فرا گرفته، بفهمن تا تنفر پیدا کنن از اون فرهنگ و تمدن مادی و تشنه بشن برای آمدن یک عدل پرور تا امام زمان رو بفرستن. تا مردم تشنه ولی نشن، ولی درمانیشون نمی کنن، اونها رو با ولی درمان نمی کنن چون تشنه نیستن. گفت عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. تا درد ولی نباشه، درد یک عدالت پرور نباشه، خب اون طبیب رو نمیفرستن. خدا بقیت الله رو نگه داشته آخرین ذخیرش رو برای زمانی که مردم تشنه بشن، تا آب بفرستن براش، ماء معین بفرستن براش، آب گوارا. بنابراین شرط آمدن امام زمان ثبوت ظلم در همه جا نیست. این که همه جا رو گرفته اثبات ظلمه، ظلم اثباتیه، احساس ظلمه، بفهمن که در ظلم دارن به سر میبرن دنیا. و اگر میخوایم این شرط زودتر تحقق پیدا کنه و به آمدن امام زمان، سریعتر آمدن امام زمان کمک بدیم، ما باید کاری کنیم مردم عالم بفهمن که تو این ظلمن، احساس بکنن تو این ظلم هست. توجه میفرمایید؟ بنابراین باید یک جامعه نمونه، یک جامعه عدل و یک گوشه پیاده کنیم، یه چراغ یه گوشه روشن بکنیم که مردم بفهمن تو تاریکیه. از این جهت اگر یه حکومت عدل یه جایی برقرار بکنیم، یه گوشه‌ای برقرار بکنیم، این کار رو میتونیم انجام بدیم. البته هیچ کسی ادعا نداره که حکومت ما الان و چیزهایی که درش رخ میده با جزئیاتش مثلا همه جا هیچ ضعفی نیست و عدله. نه، ما خودمونم میدونیم واقعا متاسفانه رو میدونیم ظلمهایی هست، اما جهتگیری حکومت و نظاممون جهتگیری عدلیست. سرچشمه های پاکیست. در نظام طاغوت شما هرچی بالاتر میرفتی، سر اون چشمه میرفتی، به سمت آلودگی میرفتی، معدن فساد اونجا بود. اما شما الان در نظام ما هرچی میری بالا تا به اون قله برسی، اون قله نظام میبینی پاکتر از همه است. سرچشمه ها پاکه. جهتگیری کلان ها معناش نیست تو فلان اداره، تو فلان جا، تو فلان ساز با ظلم نیست. نه، این که هممون داریم میبینیم اون جهتگیری سالمه. اگر ما بتونیم همونجور که امام معظم رهبری فرمودن یه گوشه ای از این دنیای تاریک و ظلم گرفته یه چراغ، یه شمعی روشن بکنیم که دیگران بفهمن که تو ظلمتن، کمک کردیم به آمدن امام زمان. یعنی حس ظلم رو به اونها دادیم. و آمدن امام زمان شرطش همین احساس ظلم جهانیست، اثبات ظلم، نه ثبوت ظلم. ظلم ثبوتی نیست، ظلم اثباتی است. این از این جهتش منافاتی نداره با اینکه آدم با ظلم بجنگه، عدالت برقرار بکنه تا دیگران بفهمن. هیچ منافاتی نداره. حالا دیگه نمیدونم من تونستم با این زبان قاصر بگم یا نه، ولی ان شاءالله که دوستان خیلی بیشتر از ما مستعد هستن.
بلکه از دوستان جا سوالاتی رو مطرح کردن که تعداد سوالات هم کم نیست راجع به زندگی این دنیایی حضرت. سوالاتی رو داشتن از قبیل اینکه به هر حال حضرت در این دنیا که بر ظهور می‌فرمایند ازدواج خواهند کرد، تعداد فرزندان حضرت چند تا هست، ایشون به چه شکلی به شهادت خواهند رسید یا اینکه به عجل طبیعی از دنیا خواهند رفت، بعد از شهادت امام وضعیت جامعه و جهان به چه شکل خواهد بود.
در رابطه با مسئله ازدواج حضرت، هرچند که من اینو همه جا گفتم که این خیلی فایده برای ما نداره. حالا مثلا ما بدونیم حضرت ازدواج کرده یا نکرده، چند تا بچه داره، نه خیلی یقین داریم به این مسائل. البته در حدی که روایات هست میشه گفت، ولی فایده و ثمره عملی چندانی بر ما نداره تأثیر تو زندگیمون داشته باشه. البته اطلاعاتمون خب یه مقداری بیشتر میشه، اطلاعات عمومی. در رابطه با ازدواج حضرت، دوستانی که میخوان مفصل تحقیق بکنن، تو کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نوری یه فصلی رو، یه بابی رو اونجا باز کرده در رابطه با مسئله ازدواج حضرت. اونجا مطرح کرده که مشهور بین علمای شیعه این هستش که حضرت ازدواج کردن، چون تو بعضی از سلام‌هایی که به حضرت می‌دیم، از جمله سلام روز جمعه، تو مفاتیح رو ببینید، زیارت روز جمعه که متعلق به امام زمانه داره که السلام علیک بلا اهل بیتک، سلام بر تو و بر اهل بیت تو. معلومه که حضرت اهل بیتی دارن، معلومیش که حضرت خانواده تشکیل دادن. و اما اینکه حالا مثلا اولاد ایشون تو جزیره خضرا هستن، بعضیا مثلا این اعتقاد رو دارن، ایناش دیگه نه، این ما روایتی نداریم واسه جزیره خضرا، اینا سندی نداره.
این جزیره برمودایی هم که سوال کردن،
بله، که حالا قاعدتا تو سوالات مطرح هست که مثلا در یک جزیره ای به نام جزیره خضرا که بعضی حتی کتاب نوشتن اون جزیره رو تطبیق دادن مثلا بر برمودا، ایناش دیگه هیچ سندی روش نیست و حرفایی نیست که پر و پایه‌ای داشته باشه. اصل این مطلب که ازدواج کرده و اجمالاً اولادی هم داره، از بعضی از این زیارت‌ها و سلام‌هایی که به حضرت میدیم و روایات برمیاد. علاوه بر این که ازدواج سنت مؤکدی است که خب خود معصوم این سنت مؤکد رو انجام خواهد داد، و تازه این که حالا زن و بچه حضرت حضرت رو میشناسن به عنوان امام، اینم یقینی نیستا. بله، به عنوان یه فرد بزرگ، یه فرد متدین. خیلی از خانواده ها بودن که مثلا همسرشو نمیشناخته که واقعا چه گوهریه، میدونست آدم خوبیه اما چه گوهر و کیمیایی داره تو خونه هست اینو نمیدونست. ای چه بسا ممکنه زن و بچه حضرت هم در این حد ندونن، که یقینی نمیگم، و میگم شاید نشناسن حضرتو به عنوان یک بزرگ متدین، اما دیگه بدونن امامه مخفی باشه، هنوز نشناسن. عمر زن و بچه حضرت مثل عمر حضرت طولانی، نه ما هیچ دلیلی نداریم. ای چه بسا حضرت ازدواج کرده در همون مثلا زمان غیبت صغرا، بعدش دیگه نه، یعنی یه ازدواج عمل به این سنت کرده، بعد دیگه خب خانواده‌شون مثلا همسرشون از دنیا رفته، ما دیگه چیزی نداریم تو این زمینه. ببینید فقط اونی که تو روایات داریم میشه پاش وایساد اصل ازدواج حضرت و اینکه خانواده‌ای دارن و فرزندی دارن، همین.
نکته دیگری که یکی از عزیزان مطرح کردن و گفتن حالا که ما به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدیم، چطور میتونیم زیارت کامل داشته باشیم و بهره‌مند بشیم از این حضور؟
البته خدا نصیب هممون بکنه اون زیارت کامل رو، خودشون باید لطف بکنن و عنایت بکنن به فرد. منتها خب تو زیارت یه آدابی هست که شما بیش همتون میدونید، حالا اونا دیگه نیاز به گفتن نیست. چیزی که خیلی تأکیدش به جا هست اینه که حتی الامکان آدم با دل شکسته وارد حرم بشه، یعنی قبلش یه دل شکسته برای خودش فراهم بکنه وارد بشه. مرحوم مجلسی تو بهار داره که اذن دخول حرم ائمه شکستن دل هستش و خب نشانش هم جاری شدن اشک. بعضی از بزرگوارهایی بودن که پشت در وای میستادن، انقدر با خودشون یا صلواتی میفرستادن یا التماس میکردن که این دل بشکنه و وارد بشن. این اذن دخولایی هم که نوشته شده اینم درسته ها، اینم مقدمه دل شکستنه. اون اذن دخول اصلیه اونه که دلی بشکنه. آدم اگه سعی بکنه به این صورت وارد حرم بشه، خب این طبیعتا یکی از شرایط استفاده از زیارت. یکی دیگه از چیزایی که به خصوص حالا با جلسه ما هم تناسب داره اینی که زیارت که میرید یا به نیابت از امام زمان برید، به نیابت از حضرت برید. این اجازه رو به ما دارن، نائب باشید، نائب الامام باشید برید. اینجا میتونه آدم نائب الامام بشه، همه میتونن، اجازه عمومی است که به ما دادن. به نیابت حضرت آدم بره، یا اینکه اگه یادش رفت مثلا اون اول این نیت رو بکنه، از اون اولی که از خونه را افتاده و داره میره زیارت یادش رفت، اون آخر یادش افتاد هدیه کنه. این کاری رو انجام دادم، هدیه به امام زمان علیه السلام. در روایت هستش که اعمال خوبتون رو، قرآنی که میخونید، زیارتی که میرید، کار خیری که انجام میدید، اینا رو هدیه کنید. ثوابش و اون ارزش اون عمل، چون متصل شده دیگه به حضرت به گونه ای، اتصالی به او پیدا کرده دیگه، از من در اومده دیگه، متصل شده به او، به قدری خواهد بود. در روایت هست دارن از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستش که اگر کسی در تو قرآن وارد شده، مثلا یه مقدار قرآنی که بخونه هدیه کنه به یکی از معصوم، ثوابش جوری است که دیگه احسان نمیتونن بکنن ملائک او رو، دیگه نمیتونن. ارزش عمل صدها برابر مضاعف میشه. ما که داریم این کار رو انجام میدیم، آدم بیشتر بتونه چیز بگیره ازش. حتی یکی از بزرگوارها حرف قشنگی میزد، میگفت شما میتونید یه کار دیگه هم بکنید. ببینید اینا از همون خودمونی من دارم عرض میکنم، از آب کره گرفتن اینه. شما که زیارت میرید یا یه کار خیری انجام بدید، هدیه کنید به یکی از معصومین، از جمله وجود مقدس است ولی اس علیه السلام. بعد که هدیه کردید، ثواب هدیتونو، چون این هدیه کردن ثواب داره دیگه، ثواب هدیتون رو برای روح پدر و مادرتون، ذوی حقوقتون اینا قرار بدید. یعنی یه عمل، ببینید چند تا کار ازش اومد، هم هدیه شد، هم ثواب هدیهش به روح پدر و مادر برگشت. مطمئن نمادم باشه هزاران برابر گیر خدا آدم میاد. چیزی که آدم هدیه به معصوم بده، معصوم که بی جواب نمیگذاره. کوچکترین چیزی رو کسی هدیه میداد به یکی از معصومین، معصومین خروار خروار بهش برمیگردوندن. بنابراین به خود آدم هزاران برابر برمیگرده که آدم خودشو خیلی نبینه، هی دنبال این نباشه که فکر بکنه اینجام جایی هستش که کیسه خودشو بخواد به این شکل همش خودشو ببینه. نه، تو زیارت ها آدم سعی بکنه دست و دلواز باشه، اول از همه امامش رو ببینه، بعدم برای دیگران، برای دیگران اگرم چیزی گیرش خواهد آمد، اینجوری بیشتر گیرش خواهد آمد. به هر حال این زیارت ها، و عرض کردم از همه مهمتر این که از خود امام رضا علیه السلام وقتی میریم و از خود ائمه بخوایم که آقا ما معرفت شما رو نداریم، خودتون عنایت به ما بکنید، یه زیارت درست انجام بدید.
بله، بعضی دوستان خواستن که سوالات مطرح بشه و من هم سوالات رو میخونم و انشالله اگر که هر کدوم از اینا پاسخش داده نشده بود شما بفرمایید. چگونه به سمت امام زمانمون رفته و با او عهد ببندیم؟ چگونه بر این عهد پایبند باشیم که این رو
گفته شد که اون عهد همین هست که آدم خودش رو وقف بکنه، شیعه عهدش با امامش اینه که تسلیم باشه، زندگیش با پسند او همراه باشه. هر کی بتونه بیشتر این کار رو بکنه بر اون عهد مستحکمتر و وفادارتر هست، و هر کسی که نه، خب به همون مقداری که نه نسبت به عهدش جفا کرده، به همون مقدار جفا کرده.
درسته که در زمان ظهور امام زمان تعداد یاران و طرفداران حضرت خیلی کم هستند.
در زمان
ظهور امام زمان تعداد یارانشون کم هستند.
نخه نه، ببینید این نکته ایست که حالا خیلی خوب شد به بهانه این. گاهی موقع میگن خب یاران حضرت 313 تا هستن، 313 تایی که نخبه عالم و چکیده عالم هستن. ما دیگه اونجا جایی نداریم که، 313 تا خب خیلی کمه، ما دیگه اونجا جایی نداریم. جواب این هستش که بله، 313 تا اون یاران هسته اولیه حضرت هستن که با آمدن و به اصطلاح فراهم شدن اون 313 تا اصل ظهور رخ میده، و اونها کسانی هستن که اولین نفراتی هستن که بیعت میکنن با حضرت. البته اولین نفر جبرئیله که بیعت میکنه، ولی تو انسانها اون 313 نفر هستن. و اون وقت اون 313 نفر به تعبیر امروزی کابینه حضرت رو تشکیل میدن، یعنی کابینه جهانی حضرت و دولت جهانی حضرت رو اینا تشکیل میدن. لذا فقط کافی نیست که آدمای با تقوایی باشن، هم خیلی باید با تقوا باشن، هم خیلی شجاع باشن، هم مدیر باشن. ممکنه یک کسی، من حالا اسم میبرم خدا نکرده خودشون خواهند بخشید، یک کسی مثل بحرالعلوم باشه اما هیچ وقت مدیریت نداشته باشه. اون 313 نفر باید مدیر هم باشن، باید شرایطی، ولذا خب شرایط سختی است، تو همه جمع نمیشه. صرف با تقوا بودن ممکنه بعضیا سوال میکنن بابا انقدر آدمای با تقوا اومدن تو عالم، چرا پس فراهم نمیشه اون 313 تا؟ چون فقط تقوا کافی نیست، مدیریت هم لازمه، شجاعت هم لازمه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون چند نفر مثل ایشون بودن با این شرایط، شجاعت، مدیریت، تقوای فوق‌العاده. ببینید اینجور شرایط. اون 313 نفر هسته مرکزی و یاران اولی و کابینه حضرت، اما در روایت داره که هزاران نفر دیگران هستن که کمک میدن به حضرت. حتی وقتی ظهور رخ داد، نهضت حضرت که به هر حال شروع میشه، داره که 10,000 نفر باید جمع بشن و بعد توده های مردم میپیوندن، همه یاران حضرت هم. پس یاران حضرت صرفا منحضر به اون 313 نفر نیست، انشاءالله خدا هممون رو جز و همونها قرار بده.
حالا یه سال دیگه هم فرمودن که در مورد رجعت و زمانش، آیا مؤمنین هم میتونن رجعت رو کنن؟
مسئله زمانش که خب حالا اگه منظور زمان رجعت کیه، خب بعد از تمام شدن حکومت امام زمان علیه السلام هست. البته بعد که دارم عرض میکنم، یعنی اواخری که امام زمان تو دنیاست، هنوز به شهادت نرسیده و از دنیا نرفته، امام حسین علیه السلام رجعت بکنه. هنوز زنده است امام زمان تو این دنیا، در روایت تو اصول کافی است که این پدر و پسر همدیگر رو میبینن، امام حسین و امام زمان همدیگر رو میبینن، و انقدر ابو عبدالله الحسین میمون به اصطلاح امام زمان علیه السلام میمونن. فاذا استقرت المعرفه في قلوب المؤمنين انه الحسين جاءت الحجه الموت، وقت امام زمان زبانم لال دیگه از دنیا خواهند رفت، وقتی همه دیگه یقین پیدا کردن این حجت خداست، ابو عبدالله الحسینه، همه اینو فهمیدن و یقین پیدا کردن، وقت وجود مقدس ولیعصر علیه السلام از دنیا. رجعت از اون موقع شروع میشه. حالا کی چقدر طول میکشه، سالهاش چقدره، اینا دیگه چیز خیلی، البته تو روایات اشاره هایی شده که فقط اون مقدار که یقینیست رجعت هر کدوم از ائمه که میان دولت ائمه برقرار بشه خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. امام حسین علیه السلام، بعدش فلان امام، فلان امام، فلان امام، خیلی طولانی هست دورانشون. و اینکه مؤمنین هم میتونن رجعت بکنن، بله، ما در روایت داریم این رجعت ائمه بود که بعد از امام زمان اواخره، اما مؤمنین هم میتونن رجعت بکنن، مؤمنین خالص میتونن رجعت بکنن، که رجعتشون هنگام ظهوره. وقتی از ظهور کرد رجعت میکنن، یعنی از عالم قبر برمیگردن برای کمک دادن به حضرت، که اینو همتون تو دعای عهد خوندید که اللهم ان حال بینی و بینه الموت، خدایا اگر مرگ فاصله انداخت بین من و امام زمانم و از دنیا رفتم قبل از ظهور، اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغزیا فاخرجنی من قبری، منو از قبر برگردون، خارجم بکن. فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی تا آخرش. بنابراین مؤمنین خالص هم رجعت میکنن، که یه روایت جالبی است ولی من میدونم وقت کم هستش، ولی یه اشاره میکنم داره که وقتی که امام زمان ظهور کرد، در روایت از امام صادق علیه السلام داره که اوتی المؤمن فی قبره، تو عالم برزخ، تو عالم قبر میرن سراغ مؤمن، ملائکه مثلا میرن سراغ مؤمن، میگن یا فلان انه قد ظهر صاحبک، صاحبت ظهور کرد فلانی، فانتش ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای بهش ملحق شی برگرد، اگه میخوای بهش ملحق شی برگرد، و انتش ان تقیم فی کرامت من ربک فاقم، اگر هم میخوای تو همون نعمت بهشتی برزخی بمونی خب بمون، که اونجا یه عده مؤمنین خالصی که تا تو دنیا بودن برای امام زمانشون لهله میزدن اینا برمیگردن، اینا برمیگردن. این حالا بس رجعت ما.
بله، بهترین برنامه‌ای که مسلمین میتوانند با ارائه آن در ظهور آقا تعجیل به وجود آورند، در مورد کارهایی که باید انجام میدادیم و ندادیم در خصوص ظهور امام زمان توضیح روشنتری بفرمایید.
در رابطه با کارها عرض کردم یه سری شرایط فردی داره که همون است که گفته شد، که افراد یه سری آمادگی‌های پیدا کنن، معرفت، دلدادگی، امید، تلاش. اما یه چیز دیگری هم فراگیر کردن نام حضرت، که هم تو خودمون این یاد باشه، هم تو دیگران این یاد رو ایجاد بکنیم، هم تو دیگران این یاد رو ایجاد بکنیم، آدم تو خانواده‌اش، تو اطرافیانش این کار رو انجام بده. و یه چیزی که حالا شرط اجتماعیش هستش، اگر ما حکومتی بتونیم، اینو با تمام اعتقاد دارم عرض میکنم، اگر بتونیم یک حکومت که نمونه است از یک حکومت دینی در زمان غیبت، البته با همه ضعفاش، چون معصوم ولو ولی فقیه عادل بالا سرشه، اما به هر حال معصوم نیست، و افرادی هم که تو این حکومت کار میکنن افراد ناقصی هستن، یعنی واقعش خودمونیم دیگه، کسی دیگه که نیست، خودمونیم. ولی با همه این ضعف ها اگر بتونیم نمونه یک حکومت دینی که تو این دنیای کفر گرفته نشون بدیم میشه دین حاکمیت داشته باشه، دینم بلده. خدا رحمت کنه، یک استادی بود توی قوم، ایشون میفرمود، خیلی عذر میخوام من اینجوری تعبیر میکنم، ایشون میفرمود بعضیایی که میگن دین حکومت نمیتونه داشته باشه، دین که بلدی حکومت داری بکنه، از 100 تا فحش ناموسی برای فردی که غیرت دینی داره بدتره، از 100 تا فحش ناموسی برای کسی که غیرت دینی داره، که دین بلد نیست حکومت، شیطان بلد حکومت داری بکنه، واسه تو دین بلد نیست. شیاطین الان دارن حکومت برقرار میکنن، حکومت هایی که اولیای شیاطین برقرار کردن، حکومت هایی که عرض کردم مبتنی بر حرص و تزویر و فریب و بی افتی و بی حیایی، وقت چطور اولیای خدا نتونن؟ منتها طول میکشه، ضعف داره، باید اصلاح بود. اگه نمونه یک چراغی رو تو دنیای تاریک بتونیم روشن کنیم، این یکی از بهترین چیزها برای تعجیل در ظهور هست ولی اصل علیه السلامی که دنیا رو آماده بکنه. من فرصت نیست، دیروز عرض کردم، به حمدالله خدا شاهد میگیرم اگر کسی از بیرون ایران رو نگاه کنه، یعنی بره از کشور بیرون ایران رو نگاه کنه، اون وقت میبینی که خدا رو شکر چراغ روشن شده تو دنیا. به والله العلی العظیم دارم قسم میخورم که این چنینه، که اون وقت از بیرون آدم نگاه بکنه میبینه چراغ روشن شده و خیلی جاها رو گرفته، خیلی دنیا عوض شده، به خصوص بعد از انقلاب ما تو مسیر معنویت افتاده، حتی گفتمان دنیا مثل بوشی که اون موقع بی اعتنا، این رؤسای کشورها که بی اعتنا حرف میزنن، الان باید با یه ادبیات دینی حرف بزنن، مجبورن، چون دیگه پذیرش نداره با اون ادبیات دیگر حرف زدن، یعنی جوریه که ببینید چون مردم معنویت خواه شدن، اینم مجبوره که با ادبیات دینی حرف بزنه. بوش میگه به من الهام میشه، میگه به من، حالا از کجا بهش الهام میشه بماند، ولی میگه به من الهام میشه، با یه ادبیات دینی حرف میزنه. این نشان دهنده معنویت خواهی مردمه. فکر نکنیم امام زمان علیه السلام تشریف میاره همه قبلش باید شیعه بشن، نه، اون توقع بزرگی است، اونجوری نمیشه. معنویت خواه لااقل بشن، عدالت خواه لااقل بشن، و این به حمدالله و از انقلاب ما، این اون چیزیست که شرط اجتماعی ظهوره، شرط فردی نیست، شرط اجتماعیست که حکومتی رو بتونیم ارائه بدیم به دنیا تا انشالله ظهور تحقق پیدا بود. انشالله که با ظهور حضرت هممون لایق دیدار اون بزرگوار بشیم و خداوند متعال همه ما رو از
یاران حضرت ولی اصل علیه السلام قرار بده، هدیه به پیشگاه مطهرش و تجلیل در فرجش، صلواتی با اجل فرجهم عنایت.